کرده بود در بند یکی که برای آزادسازی سام عدالت ابلاغ کردن.
خب آقای صفوری، الان ما با توجه به رونق در واقع بازار بورس شاهد افزایش در واقع نرخ سهام بسیاری از شرکت ها هم هستیم. شاید بعضی از این شرکت ها قبل از این اتفاق خیلی ارزش در واقع اسمی سهام اونا پایین بود، ولی الان شاهد رشد در واقع ارزش سهام اونها هستیم. خب الان بسیاری از مردم که وارد بازار بورس شدن شاید این دغدغه رو داشته باشن که این افزایش ممکنه یه حبابی باشه که مثلا در آینده برای این سهامدارا خطری رو در واقع متوجه بکنه یا نه.
من آخر نمیدونم، اما من توصیه میکنم حتما از صندوقهای سرمایه گذار و سبدگردان استفاده کنیم. خب نیروهای کبری هستن که به نظر سازمان بورس هستن و میتونن کمک کنن در سرمایه گذاری. در دنیا هم همینطوره، در آمریکا که 85% مردم در بورس هستن از طریق صندوق سرمایه یا سبدگردان دارن سرمایه گذاری میکنن. کمتر مشاهده مستقیم مردم در بورس هستی که به خود معاملات خودشون بخرن. اما واقعیت اینه شما این رولوشنی که داره اتفاق میفته، مثلا در روسیه 12 برابر کرد بورسشو وقتی ما آزادسازی سهام دولتی و خصوصی داشتیم. شما در ترکیه برید نگاه کنید، در چین، در برزیل، در کره، شما میتونید مقایسه اون مقاطعی که این اتفاق افتاده نگاه کنید و عملا اقتصاد ما در این مقطع ما تجربهش در ایران قبلا نداشته باشیم، اما این تجربه که در دیگر کشورهای دنیا همه اتفاق افتاده و در ایران ما هم الان میبینیم زمانی که واگذاری ها هست شاهد شادابی در از بازار بورس ما هستیم و میبینیم تا انتهای سال که ما اول سال 11 میلیون خود سهامدار داریم، تا انتهای سال خود سهامداری ما بیش از 60 میلیون میشه. یعنی تقریبا تمام خانوارهای ایرانی دیگه با بورس درگیر میشن و عجین میشن و این یه تحول بزرگ هستش که از بانک محوری به سرمایه محوری داره نفتد میکنی و این رشد بورس گرسی. ما بعضا چند تا شرکت بازارپایه هم داریم که حباب هستش، اما مجموعا باعث تحول شادابی و مطمئنن رونق بلند مدت اقتصاد ایران میشه. این سال هم خب سال جهش تومیده و مقدمهش اینه که ما خودسازی رو داشته باشیم و این خودسازی هم چه بهتر که در بورس باشه، شفافه و همه تن
خیلی متشکرم آقای صفاری. موقتا با حضرت علی خداحافظی میکنیم، هرچند که باز در خدمتون خواهیم بود. همکاران هم اطلاع دادن که جناب آقای سعید اسلامی بیگدلی، خواهش میکنم، جناب آقای سعید اسلامی بیدگلی از اساتید محترم دانشگاه و دبیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران هم پشت خط برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستن. آقای بیدگلی اگه سلام بنده رو میشنوید، عرض ادب دارم خدمتتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث ما بحث مفیدی باشه.
خیلی متشکرم. تا این لحظه از برنامه از مهمانان بزرگواری که در واقع در بحث امروز ما شرکت کردن، سوالات که داشتیم بیشتر جنبه ارزیابی این دوستان از روند روبرشت شاخص‌های بورس در کشورمون بود، چگونه این بورس رو باید مدیریت بکنیم و در واقع این رونق بورس چطور میتونه به بهبود اقتصادمون کمک بکنه. آقای بیدگلی، ما میخوایم نظر از ایتالیان در این زمینه داشته باشیم. واقعا ارزیابی شما از روند روبرشت شاخص بورس در این یک ماه و خورده گذشته چی هستش؟ چطور می‌بینید؟
حتما دوستان توضیح دادن، من متاسفانه به دلیل اینکه در یک جلسه‌ای بودم نتونستم از صحبت‌های دوستانم استفاده کنم، اما همونطوری که می‌دونید روند رشد شاخص از سال گذشته آغاز شد و هرچه به پایان سال هم نزدیک‌تر شدیم، ورود جریان نقدینگی به بازار سرمایه افزایش پیدا کرد و طبیعتاً به دلیل رکودی که در سایر بازارها وجود داشت، این موضوع هی با رونق بیشتری مواجه شد و البته خب در شرایط رونق بازارها معمولا خبرها هم خیلی دست به دست میگرده و همه آدم ها میشنون که همسایه بغلیشون، دوستشون، همکارشون وارد بازار سرمایه شده و سرمایهش افزایش پیدا کرده، بنابراین تهییج میشن برای اینکه وارد این بازار شدن، کم کم خب رسانه های اجتماعی همین روزها فعالتر بودن، برای این جریان نقدینگی به سمت بازار اومده. ما در هفته گذشته روزهایی رو داشتیم که بیش از 2000 میلیارد تومان پول وارد بازار سرمایه کشور شده و طبیعتاً منجر به رشد شاخص شده. البته که همزمان به هر حال هم سازمان بورس رو بهادار و هم دولت جمهوری اسلامی به تکاپو افتادن برای اینکه بتونن سهام بیشتری رو عرضه کنن تا هم از تشکیل حباب در بازار سرمایه جلوگیری کنن، هم بتونن به تامین مالی دولت در این شرایط تنگنای بودجه‌ای کمک کنن از طریق از بستر رونقی که در بازار سرمایه رخ داده. اما به هر حال این رشد این گونه‌ای که خب از سال گذشته تا الان به چند صد درصد رسیده و خب رشد از ابتدای سال که بسیار هم با شیوه تیزی حرکت کرده، طبیعتاً برخی از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان رو نگران کرده.
برای چی آقای لیدگل؟ نگرانیشون در چه بودی هست؟
نگرانی اینه که من ببینید وقتی که افزایش این گونه ای در شاخص وجود داره، ممکنه که نگرانی هایی از این که بسیاری از سهام ممکنه دارای قیمت بیش از ارزش ذاتیشون باشن وجود داره. نکته دوم اینه که زمانی که در حقیقت افراد جدیدی دارن وارد بازار میشن، بخش بسیار بزرگی از اینها دارن بار اولشون دارن وارد بازار سرمایه میشن و با چالش ها و ریسک های بازار سرمایه آشنا نیستن. بسیاریشون حتی با اصول اولیه مدیریت ریسک هم آشنایی ندارن و خب به هر حال نگرانی ها وجود داره که اینها نتونن منابع خودشون رو مدیریت کنن، به ویژه که در کشور ما هم بخش بزرگی از این ورود از طریق مستقیم انجام پذیرفته. حالا من برای اینکه توضیح بدم که شنوندگان عزیزتون هم متوجه باشن، ما اساسا سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه رو به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میکنیم. مستقیم یعنی که من خودم برم یه سهمی رو بخرم، غیر مستقیم به این معناست که من از طریق نهادهای تخصصی بازار سرمایه کارگزاری که اصلا هر کسی خرید فروش میکنه، اصلا کارگزاری خرید فروش میکنه، چه مستقیم چه غیر مستقیم.
به عنوان مشاور در امر خرید؟
نه به عنوان نه خب مش کارگزاری ها که نمیتونن فعالیت مشاوره انجام بدن. ما الان شرکت های سبدگردان داریم که دارن کار مدیریت سرمایه های مردم رو انجام دادن، یا از طریق صندوق های سرمایه گذاری که در حقیقت تحت اصول مدیریت ریسک الزامی از طرف سازمان بورس و رابهادار دارن انجام میشن و نهادهای حرفه‌ای هستن که مجوز هم دارن و هر سال هم این شایستگی هاشون باید چک بشه به طور مرتب، که خب البته انواع مختلف نهادها صندوق های سرمایه گذاری دارن. یعنی من مستقیم نمیرم تشخیص بدم چه سهمی خوبه، بلکه در حقیقت مدیریت پول خودم رو سپردم به یه تیم حرفه‌ای و اونا دارن خرید فروش ها رو انجام. حالا این خرید فروش ها میتونه به طور اختصاصی برای من انجام بشه یا میتونه من هم یک کسی از یه جمع بزرگی باشم به صورت صندوق های سرمایه گذاری که خرید فروش ها داره از طریق اونا انجام میشه. و بنابراین این ورود سرمایه ها به طور مستقیم اساسا این نگرانی ها رو ایجاد میکنه که بسیاری از افراد با این اصول اولیه مدیریت ریسک هم آشنا نباشن. این روزها خب بازار همش مثبت بوده، اما بازار سرمایه نوسان داره و روزهایی رو خواهد دید حتما که بازدهی مثبتی نداره. ما وقت نمیدونیم عکس العمل این افرادی که اساسا با مفاهیم اولیه بازار سرمایه آشنا نیستن، با مفاهیم اولیه مدیریت ریسک آشنا نیستن و به هوای کسب سودهای چند صد درصدی وارد بازار شدن، عکس العملشون چگونه خواهد؟
خیلی متشکرم جناب آقای لیدگلی عزیز، کماکان پشت خط ارتباطی برنامه ما باشید. همکاران هم اطلاع دادن که جناب آقای محسن زنگنه از نمایندگان منتخب دوره 11 مجلس شورای اسلامی هم به جمع ما پیوستن. جناب آقای زنگنه اگر صدای بنده رو میشنوید عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم آقای زنگنه. نمیدونم برنامه ما رو تا این لحظه دنبال کردی یا نه، ولی در خصوص در واقع بورس و الزامات پیش روی اون داریم بحث میکنیم، سوالاتی رو در این زمینه از میهمانان محترمی که تا این لحظه در خدمتشون بودیم مطرح کردیم. میخواستیم نظر از ایتالی در رابطه با این که واقعا رونق بورس تا چه اندازه میتونه به وضعیت اقتصادی کشورمون، اون هم در این فضای کرونایی و با توجه به هر حال مستحضر هستید این کسری های بودجه ای که هم حالا در آینده نزدیک مشاهده خواهد شد، میتونه کمک بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا نکته رو من سریع عرض میکنم. اولا خود بورس که همیشه ما جزء مدافعین بورس بودیم و معتقد بودیم که باید سرمایه ها و تأمین سرمایه بخش تولید و شرکت ها به جای تمرکز بر بانک به سمت بورس حرکت کنه و این خیلی حرکت میمون و مبارک است که بورس یک شرایط خیلی خوبی داره و مردم حالا به بهانه فضای فعلی موجود کمی دارن با بازار سرمایه آشتی میکنن، کد بورسی میگیرن و انشالله امیدواریم که سهم دارندگان کد بورسی در جمعیت کشور افزایش پیدا کنه. نکته دوم هم این که دولت به سمت به اصطلاح آزادسازی تملک سرمایه خودش حرکت کرده و داره از طریق بورس شرکت‌های زیرمجموعه خودش رو واگذار می‌کنه بخشی از سهامش رو. این هم یک کار بسیار میمون و مبارکی است، جزء تعهدات دولت در برنامه ششم بوده و همچنین در بودجه‌های سالانه از جمله بودجه سال 99. اینها همش نکات مثبتیه که ما به فعال میک میگیریم، منتها چند تا نکته اینجا وجود داره که حقیقتا ایجاد نگرانی میکنه.
بله خیلی گذرا اگر اشاره بکنید ممنون میشم.
بله ببینید، نکته اول این که خب بورس به جهت هجوم نقدینگی که داره به این سمت انجام میشه و تشویقایی که دولت داره میکنه و برخی از کارها و سیاستها از جمله کاهش سود بانکی، عملا داره دولت به اصطلاح تهییج میکنه و به اصطلاح تشویق میکنه مردم رو برای آمدن به داخل بازار سرمایه. این تشویق ها در کنار خب سودهای بالایی که طی یک سال گذشته داده شده، یک انتظارات کاذب رو در مردم داره به وجود میاره، به طوری که خیلی ها دارن ملکشون رو، زمینشون رو، سرمایه هاشون رو دارن وارد این بازار میکنن. همه ما هم میدونیم که متاسفانه بسیاری از سهام هایی که الان تو بازار هست نسبت پی ای اون، یعنی نسبت به اصطلاح ارزش داخل بازار به ارزش ذاتی اون شرکت، یک حجم بسیار بالایی است. یعنی ما شرکت هایی رو در بورس داریم که عنوان مثال شاید 1000 میلیارد سرمایهشون کلن ارزش داشته باشه، اما دارن سهامشون 10000 میلیارد داره خرید و فروش میشه. خب این خیلی شرایط خطرناکی رو داره ایجاد میکنه و ما نگرانیمون اینه که تا جایی که دولت هی عرضه اولیه انجام بده، خب میتونه این جذابیت رو نگه داره، این نقدینگی ها رو جذب کنه، اما بالاخره یه جایی دولت حالا بنا به هر دلیلی یا دیگه بر اساس قانون بیشتر از اون امکانش براش فراهم نیست و غیره، اینجا اون فاجعه‌ای که ممکنه پیش بیاد خیلی فاجعه ناگواریه، چون ارزش اون شرکت‌هایی که مردم عادی سهامشون دستشون هست اون میزانی که اون سهام خریداری شده ارزش ندارن و اینجا یک نقطه‌ای هست که به نظر ما اگر ما تدبیر نکنیم میتونه خیلی آسیب‌های زیادی رو برای کشور داشته باشه. این رو هم توجه بکنیم. من دیدم بعضی از کارشناسان میگن که خب مثل سکه، بازار سکه یا بازار دلار که بالا رفت بعد پایین اومد چه اتفاقی افتاد. ببینید بورس متفاوته. شما در بازار سکه بالاخره نوع ذات سکه، ذات طلا و دلار با بورس کاملا متفاوته. بورس شما در حقیقت به صورت اعتباری دارید صاحب یک اوراق بهاداری میشید و این اوراق بهادار ارزشش فقط بر اساس ارزش بورس داره تعیین میشه. اگر بورس دچار مشکل بشه و اینها بریزه، به خصوص مردمی که خب دولت، صدا و سیما، دیگران تشویق کردن اونها رو به اصطلاح براشون یک باغ سبز و سرخی رو نشون دادن، این توان رو ندارن که در برابر این بازار پر ریسک بتونن با مخاطراتش برخورد کنن. لذا من فکر میکنم که اینها باید مورد توجه مسئولین بورس قرار بگیره. حالا چه باید بکنیم؟
و از همه مهمتر باید مورد حمایت در واقع دولت هم قرار بگیره، این حرکتی که در واقع انجام شده، چون واقعا بیشتر مردم به این در واقع تضمین وارد این بازار شدن.
ببینید یه چیزی رو شما دقت کنید، اشتباهی داره اتفاق میفته تو کشور. من دیدم برخی از مسئولین رو هم این رو میگن که پول مردم به بازار سرمایه بیاد چون داره در تولید هزینه میشه این خوبه. اینطوری نیست، پولی به سمت تولید میاد که تو عرضه اولیه خریداری میشه، توجه میکنی؟ یعنی عرضه اولیه که اون کارخونه میاد در عرضه اولیه سهامش رو عرضه میکنه، هرچی پول بیاد اونجا میره برای تولید. اما مابقی که دیگه داره در این سفته بازی افزایش پیدا میکنه، هیچ ریالیش به جیب تولید نمیره. این رو باید دقت کنیم، غیر از اون مالیاتی که کارگزاری ها و دیگران مثلا این در این
خب آقای زنگنه، اون مرحله بعد دیگه بحث در واقع مدیریت و کنترل در واقع این بازار هستش دیگه.
خب ببینید، همین که میفرمایید دولت چه حمایتی میخواد بکنه وقتی که سهام یک شرکتی که مثلا با 1,000 تومان وارد بورس شده، از اولیه انجام داده، الان 1,000 تومان شده مثلا 50,000 تومان، 100,000 تومان، 40,000 تومان و به صورت کاملا در فضای سفته بازی و به جهت حجم نقدینگی و تقاضا این افزایش پیدا کرده و ارزش این اینقدر نیست. حالا بعضی کارشناسا میگن که خب طبیعیه که ارزش بورس با ارزش ذاتی معمولا متفاوته، درستم میگن، اما تا چه حد؟ تا حد مثلا 10 برابر، 50 برابر، 100 برابر. اینجا به نظر من حمایت دولت این نیست که مردم رو تشویق کنه که پولاتون رو بیارین داخل بورس. اینجا حمایت دولت اینه که اولا سواد مالی مردم رو افزایش بده، ثانیا در قوانین بورس یک تدابیر رو بیانجامه که شرکت ها نتونن تا این مقدار به اصطلاح افزایش ارزش داشته باشن توی بورس، افزایش کاملا سوری و به اصطلاح روی کاغذ.
ممنونم جناب آقای زنگنه. با کسب اجازه از عزیزتالی و سایر میهمانانی که پشت خط برنامه گفتگوی اقتصادی امروز هستن، یه گزارش کوتاهی رو همکار عزیزمون جناب آقای امینیان از تالار بورس تهیه کردن. با اجازه از عزیزتالی و سایر میهمانان این گزارش رو میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همراهان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. من امروز به سالن بورس تهران اومدم و با هماهنگی قبلی در خدمت دو کارشناس عزیز بازار سرمایه هستیم تا در رابطه با موضوع برنامه باهاشون صحبت بکنیم، جناب آقای شاهین چراغی و جناب آقای بهنام بهزادفر، کارشناسان محترم بازار سرمایه که در خدمتشون هستم. آقای بهزادفر، خیلی ممنون از وقتتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. خیلی کوتاه بفرمایید که به نظر شما وضعیت بورس در حال حاضر چگونه است و به چه مسیری پیش میره؟
خب همونطور که شما در جریان هستین، در یک سال گذشته و حتی میتونیم عنوان بکنیم در 3 سال گذشته، وضعیت بازار سرمایه نسبت به بقیه بازارهای موازی شرایط بهتری داشته و بازدهی‌های چشمگیرتری داشته. اما ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که در آینده به چه صورت خواهد بود، به این دلیل که در بازار سرمایه ما با یک مفهومی به اسم ریسک مواجه هستیم. خود این ریسک داره به ما میگه نوسانات قیمتی در بازار داریم، ممکنه در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده و سال آینده باز هم همین بازدهی خیره کننده ادامه دار باشه، ولی از یک طرف ممکنه خب شاخص بورس یا شرکت‌های موجود در شاخص بورس با افت مواجه بشن.
خیلی ممنون. یه سوالی که مطرح هست در رابطه با سرمایه‌گذاری در بورس، خب برخی از افراد رو من توی همین سالن می‌دیدم و داشتم صحبت می‌کردم باشون، یکی دو نفر بودن که میگفتن ما میخوایم بریم خونمون رو بفروشیم، ماشینمون رو بفروشیم، زندگیمون رو بفروشیم، بیاریم توی بورس و سرمایه گذاری بکنیم. آیا چراغی، نظر شما چیه؟ آیا همچین توصیه‌ای رو میکنید به مردم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. مستظرید، خب بازار سرمایه خوشبختانه مورد اقبال مردم قرار گرفته. ما خواهشی که از مردم داریم اینه که پول حاصل از فروش خونه‌شون رو و یا ماشینشون رو یا در هر حال منابعی که نیاز دارن به اون وضع زندگیشون از اون محل تأمین میشه وارد بازار بورس نکنن، قطعا منابع مازادشون رو وارد بازار سرمایه بکنن و سهام رو خریداری بکنن. و ترجیح ما اینه که اولا برای مردمی که آشنا نیستن سرمایه‌گذاری به طور غیر مستقیم انجام بشه، یعنی اینکه بیان از واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها استفاده بکنن یا از خدمات شرکت‌های سبدگردان، و بعد از اینکه انشالله حرفه‌ای‌تر شدن و تونستن بازار علاوه ساختار بشناسن سرمایه‌گذاری مستقیم انجام بدن. خوشبختانه دولت 3 صندوق سرمایه‌گذاری بسیار خوب رو تشکیل داده که در هر حال داره عرضه میشه و هر کسی سرمایه گذاری میتونه مبلغ 2,000,000 تومان به هر عضو خانواده سرمایه گذاری انجام بده و این سهام با تخفیف های بی یعنی 20-25% به مردم واگذار میشه و ما توصیه‌مون اینه که برای مردمی که به بازار آشنا نیستن اول بیان این نوع واحد سرمایه گذاری خریداری بکنن، بعد انشالله حالا حرفه‌ای‌تر شدن و با بازار آشنا شدن بتونن سرمایه گذاری مستقیم انجام بدن. خواهشی که دارم اینه که به شایعاتی که در فضای مجازی هست یا در توصیه ها گفته های دوستان آشنایان توجه نکنن و حتما اطلاعات از مبادی رسمی دریافت بکنن که انشالله بتونن سرمایه‌شون رو در بازار بورس حفظ کنن. در هر حال بازار بورس بازاری است که ریسک‌های خاص خودش داره و کاملا با بازار پول ما متفاوته و قطعاً ریسک‌های خاصی رو به سهامدارا تحمیل خواهد کرد.
خیلی ممنون از اینکه شما دو عزیز وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید. ما فرصتمون به شدت محدود هست و تو همین فرصت کوتاه خواستیم توصیه‌های کوتاهی رو از زبان شما بشنویم. میریم به استدیوی پخش رادیو گفتگو و در خدمت شما با ادامه برنامه گفتگو اقتصادی در حضور کارشناسان محترم هستیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خب عرض سلام مجدد و تشکر از جناب آقای امینیان به خاطر این گزارش بسیار خوب و جامعشون. خب در خدمت جناب آقای زنگنه از نمایندگان محترم منتخب مجلس شورای اسلامی و جناب آقای سعید اسلامی بیدگلی هستیم. من خواستم نظر این دو بزرگوار رو خیلی خلاصه به عنوان جنبندی در رابطه با هشدارها به سهامداران خورد و پیشبینیشون از آینده در واقع بازار بورس ایران داشته باشم. ابتدا با آقای در اسلامی شروع میکنیم. آقای اسلامی، در این خصوص این دو تا سوالی که مطرح کردم، یکی در واقع هشدارها به سهامداران خورد و پیشبینیتون از آینده در واقع بازار بورس ایران رو به صورت خیلی خلاصه بیان بفرمایید.
بله خیلی ممنون. من فکر کنم هم آقای شراقی هم آقای لطافر به دو نکته خوبی اشاره کردن. ما اساسا حتی در شرایط عادی هم توصیه نمی کنیم که سرمایه گذاران پولهای ضروری خودشون رو وارد بازار کنن. خود حرفه های بازار هم این کار رو نمی کنن. یعنی همه قدیمی های بازار رو نگاه کنید، خونهشون رو دارن، ماشینشون رو دارن، زندگیشون رو دارن، با اینکه حرفه ای این کارن و همه درآمدشون از این طریق 24 ساعت هم مشغول همین فعالیت هستن و شغل دوم و سومشون هم نیست. برای من خواهشم از همه مردم اینه که پولهای ضروری زندگیشون رو نگیرن. نکته خیلی خیلی کلیدی اینه که الان اگر رسانه ها رو هم دنبال کنن یا شبکه ها رو هم دنبال کنن، متوجه هستن که بسیاری از کارشناسان هشدار میدن راجع به افزایش قیمت های در برخی از بخش های بازار. من اصلا نمیخوام بگم کل بازار دچار این پدیده هستش، ولی بالاخره بنابراین این خیلی خیلی کلیدیه که از طریق مشورت با نهادهای تخصصی مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار وارد بازار بشن و میتونن از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد شن. عرض کردم صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دو دلیل، یکی اینکه نهادهای حرفه‌ای و تخصصی هستن و دومی که الزامات دستورالعملی و قانونی دارن برای رعایت برخی از اصول مدیریت ریسک‌ها رو کنترل می‌کنن تا حد خوبی، بنابراین از طریق اونها وارد بازار سرمایه بشن. اینکه بازار پیش‌بینیش چگونه است به عوامل مختلفی مربوطه، از جمله میشه مسائل اقتصاد کلانی رو گفت. باید دید که دولت و سازمان بورس اوراق بهادار چه سیاست‌هایی رو در حوزه عرضه، افزایش سرمایه‌ها و ریسک ساختارهای بازار دارند، ولی به هر حال نگرانی به ویژه در مورد برخی از سهام در بازار جدی هستش و به نظرم خوبه کسانی که دارن سرمایه‌هاش رو وارد بازار می‌کنن نظر هر سه دسته کارشناس رو بشنون. نظر کسانی که معتقدن بازار دچار افزایش قیمت زیادی شده، کسانی که معتقدن هنوز بازار ارزشمنده و کسانی که بخش بزرگتری از کارشناسان هستن که معتقدن هر دو دسته سهام در بازار وجود داره. خوبه که نظر هر سه گروه شنیده بشه و حالا از شما هم به عنوان رسانه خواهش میکنم که از هر سه دسته کارشناس دعوت کنید که به طور مداوم به مردم گفته شه که بازار عالیه عالیه، ممکنه منجر به یک دیزاستر جدی در اشتباه باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای بیدگلی. جناب آقای زنگنه، ما توصیه های عزتالی رو در پاسخ به سوال قبلی شنیدیم، پیش بینیتون میخوام ببینیم از وضعیت بازار بورس در آینده.
ببین پیشبینی من اینه که تا زمانی که تقاضا باشه، توجه میکنید، یعنی ورود نقدینگی به این بازار باشه، خب علارغم اون حباب هایی که در برخی از سهام ما داریم، ولی این بازار رشد خودشو داره. یعنی تا زمانی که ورود نقدینگی به این بازار وجود داشته باشه و از اون طرف هم دولت با ارائه عرضه های جدید بتونه این تقاضا رو به یک معنا هم جواب بده و هم هی تشدید بکنه. ما این رشد رو داریم، حالا ممکنه این رشد 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، حتی شاید تا آخر سال هم طول بکشه به شرطی که این تقاضا وجود داشته باشه. ولی خب این توصیه که همه دوستان فرمودن من دیگه تکرار نمی کنم واقعا جدیه و من فکر می کنم که باید خیلی مراقبت کنن. یه نکته ای رو هم به نظر من بد نیست شفاف به مردم بگیم و اون هم اینه که ببینید بخش عمده ای از بازارگردانان و کسانی که به اصطلاح در بازار تأثیر دارن در حقیقت چند صندوق بزرگی هستن که اینها سرمایه های زیادی دارن و اینها در بازار دارن به اصطلاح خدمات میدن و کار میکنن. اگر اون صندوق ها هم به هر دلیلی نسبت به فروش برخی از سهام مجاب بشن و به اصطلاح به عبارت این دوستان بورسی صفهای فروش اگر بخواد اتفاق بیفته و تناسبی بین تقاضا و ورود نقدینگی و از اون طرف به اصطلاح اشتیاق یا به اصطلاح فروش برای فروش تناسب نداشته باشه، ممکنه این ریزش حتی زودتر هم اتفاق بیفته. لذا من فکر میکنم که فعلا پیشبینی من اینه که تا زمانی که مردم دارن با این ولع و با این شدت که خیلی هم ما توصیه نمی کنیم پولهاشون رو به سمت بازارهای سرمایه میبرن و از اون طرف دولت هم داره با عرضه های اولیه متعدد این آتش رو تقویت میکنه، ما شاید این افزایش هستیم. اما مردم بدونن افزایش تو بعضی حوزه ها سوریه و اگر این تقاضا به اصطلاح به هر نحوی قطع بشه یا یک بازار جذاب دیگری ایجاد بشه که نقدینگی به اون سمت حرکت بکنه، امکان ریزش کاملا وجود داره و لذا ما همون توصیه دوستان رو بنده هم تکرار میکنم.
یعنی در حاشیه این ممکنه که یه بازار مالی دیگه ایجاد بشه جناب آقای زنگری، منظورتون اینه فرمودی در تو ریزش؟
نه ببینید، مشکلی که الان ما داریم گاهی اوقات یعنی جذابیت که برای بورس به وجود اومده یه بخشش به خاطر واقعا سوداوری شرکت هاست. خب ببینید دلار که میره بالا این رو باید مردم ما این سواد مالی رو با مردم بگیم. وقتی دلار میره بالا چون بخش عمده ای از شرکت ها صادر کننده هستن با یه فاصله ای سهام اینها هم افزایش پیدا میکنه چون درآمدشون میره بالا.
بله.
اما یه بخشی از این رشد بازار سرمایه به جهت هجوم سیل نقدینگی.
بسیار.
این سیل نقدینگی یه بار به سمت بازار سرمایه میاد، یه بار به سمت بازار مسکن میره، یه بار به سمت بازار سکه میره. اگر این جذابیت حفظ بشه و نقدینگی جای دیگه این نره، ما همچنان فعلا این افزایش رو داریم.
متشکرم جناب آقای زنگری، خیلی تشکر میکنم از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه قرار دادید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار متشکرم و به خصوص میهمانان ارجمندی که در بحث امروز ما شرکت کردن، جناب آقای محمد مهدی مؤمنزاده، جناب آقای سعید اسلامی بیدگلی و جناب آقای سید مصطفی صفاری. تا یک گفتگوی اقتصادی دیگر همه شما عزیزان و بزرگواران به خداوند متعال می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.
خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. همکاران من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع بورس و الزامات پیشروی اون تقدیم حضور شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30-10-35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه دریافت کننده نقطه نظرات ارزنده شما خوبان خواهد بود.
بازتاب مهمترین موضوعات اقتصادی روز داخلی و خارجی،
انعکاس بروزترین مباحث بنیادین کشور در حوزه اقتصاد،
با مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور.
مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه‌ها و گزارش تصویری از پشت صحنه برنامه‌های تولیدی و زنده اقتصادی شبکه مطلع شوید.